فلسفه تفسیر روش حد اکثری یا حد اقلی در برداشت از قرآن جلسه 11/1/1400 چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در بحثایی که به عنوان فلسفه تفسیر مطرح شد، بحث ششم عنوانش رو این قرار دادیم: روش حد اکثری یا حد اقلی در برداشت از قرآن. فضلا، بحث به غایت بحث فخیمیه، ولی کمتر من دیدم یا احتیاط رو کنار بگذارم اصلا ندیدم که این بحث توسط بزرگان تفسیر و حتی فقه، جالبینه، اصول، چون اینها همه ارتباط داره با این بحث، مورد گفتگو قرار بگیره. از این جهت یک ادبیات تولید شده ی روانی نداریم. البته رگه هاش رو به نظر ما میشه پیدا کرد. حالا اشکال نداره، به اون خداوند متعال و توفیق او و تمسک به ذیل خود قرآن کریم بحث رو شروع میکنیم. اشارم کردیم هفته گذشته، انشاءالله آیندگان پیش میبرند. اگر کسی هم این بحث رو برداره کار بکنه، خدمتیست به دانش، به علم، به قرآن. بس روشن فکر کنم برای شما، چون هفته گذشته مطرح شد، ورود کردیم ولی خب رها شد. واقعا ببینید، یک مفسر، حالا بفرمایید یک فقیه، وقتی میخواد از قرآن استفاده بکنه باید حد اکثر آنچه که میشه از قرآن استفاده کرد استفاده کنه، ولو در برگشت دوباره، برگشت سه باره، نگران استعمال لفظ از بیش از یک معنا هم نباشه، استفاده کنه، استنباط کنه، یا نه باید تمام مؤلفه های مفاهمه رو که در سایر متون به کار میبره به کار بگیره و اصرار نداشته باشه که هر مطلب خوبی را از هر آیه ای در بیاره. البته کسی نمیگه هر مطلب خوبی از هر آیه در میاد، ولی گفتمانن گاهی این طوریست که افراد سعی میکنن اگر مطلب درسته و اگر قابلیت فل جمله در آیه وجود داره بگن آره آیم همینو میخواد بگه. حالا سیاقش میگن ولش کن، قبل بعدش میگن خب حالا خیلی گیر نده از این حرفا. خب این خیلی بحث مهمیه. شما نگاه کنید، اگر یک فقیه گفتمانش اول باشه تا اینکه دوم باشه، برداشت حد اکثری باشه، خب خیلی از قواعد فقه رو از آیات در میاره، ولی اگر حد اقلی باشه در نمیاره. یعنی حسرت میخورم که ای کاش فرصتی بود و این بحث رو وارد میشدیم، جوانب مختلفش رو، بیشترم تطبیقاتش مهمه. ببینید چجوری مدیریت کنیم. از یک طرف قرآن دستور اساسی، قانون اساسیه، ضوابط قواعد رو مطرح میکنه، خیلی درگیر موردها نیست و اگر به موردها ورود میکنه برای ضرب قانونه. از این جهت و خودشم خود ائمه فرق بودن، پیامبر فرق بودن، قرآن زهری داره بطنی داره، یا خود رفتار ائمه، رفتار ائمه خیلی مهمه انسان با این نگاه کنه. من چقدر خوشحالم که از فضلای دوران ما جناب آقای شیخ محمد جعفر طبسی، کتاب ایشون داره تمسک العترة الطاهرة بالقرآن الكريم دراسة تفصیلية حول الآيات التي تمسك بها الأئمة عليهم السلام، تا الان 4 جلدش چاپ شده، به 954 مورد ایشون اشاره کرده. البته ایشون بعید میدونم که حالا با توجه به نگاه اجمالی که کردم و قرائن دیگه، ایشون یک بحث فیلسوفانه، فیلسوف فقه کرده باشه و همین بحث ما رو مثلا متعرض شده باشه، ولی به هر صورت خود همین جمع آوری و تتبع کار محمود و مشکوریست، علالله اجره و لله دره. این یک طرف قضیه. اما طرف دوم قضیه اینه که قرآن به هر حال متن الهی است برای فهم بشر و لذا در چارچوب ضوابط مفاهمه باید باش برخورد کرد. نمیتونیم چشما رو هم بذاریم بگیم سیاق بی سیاق، آیه رو قبلش قیچی میکنیم بعدش قیچی میکنیم، شأن نزولش، سبب نزولش، همه رو فاکتور میگیریم، خودش رو نگاه میکنیم، یه قدری مشکل میشه با توجه به سیره، با توجه به رفتاری که طول تاریخ علما داشتن، مسلمانان داشتن. لذا اینجاست که مدیریت سخت میشه. تکرار میکنم، مدیریت حد اکثری بدون توجه به هر چه که مزاحم برداشت حد اکثری راحت، مدیریت به نحو حد اقلی و بگیم قرآن تاج سر ما، اما در مفاهمه دیگه مثل سایر متونه باید به حد ظهور برسه. حالا به حد ظهور نرسه، مجمل باشه، میخواد چیکار کنید؟ یا مثلا سیاق اقتضا نمیکنه. واقعا آیه احسان ما علل محسنین من سبیل میشه ازش قاعده احسان در آورد؟ با توجه به قبلش بعدش چنان پیچیده شده تو این بحثا که اصلا اذهان نمیره به طرف عدم زمان محسن. خب پس چه جور استفاده بکنه؟ رضا کسی بگه نه، ما چاکر قرآن هستیم، خدمتگزار قرآنیم، ولی تو چارچوب مفاهمه عقلا با قرآن رفتار میکنیم. اینم به نظرم کار آسانیه. میگیم مثلا اهل بیت گاهی تمسک کردن سیاق رو نگاه نکردم، میگه اونو مال ائمه است. باز ائمه هم تاج سر ما، هر جا ورود کردن ما متابعت میکنیم، ولی اگه یه جا ورود نکردن ما دیگه نمیتونیم بشیم امام صادق، امام باقر علیه ما صلوات الله تا آخر. ولی ببینید به نظر ما باید در اینجا بله مدیریت کرد، اما به نکاتی باید توجه کرد. مثلا همین عنصری که هفته گذشته اشاره کردیم، این هفتم میخوام بازش کنم. قرآن قانون اساسیه. وقتی این طور شد، قانون اساسی کمتر تختبند زمان و مکان میشه یا مجلس تصویبش میشه. آخه در قانون گاهی میگن باید بریم تو اون مجلسی که قانون تصویب شده، ببینیم روح حاکم چی بوده بر تصویب این قانون. خیلی وقتا فیلسوفان حقوق یا فیلسوفان فقه به جوری بگیم، با سرک زدن، سرک کشیدن به فضای تصویب قانون قرائنی به دست میارن که اصلا محل بحث این بود آقا، هست مثلا اضافی بود نه حصر حقیقی. بعد صحبت چهار نفرم میذارم میگن نگاه کن، این فضا بود. ولی در قانون اساسی ممکنه کسی بگه این فضا سازی ها نباید مطمح نظر قرار بگیره. اینو داشته باشید، یعنی بگه این حقیقت، یعنی قانون اساسی بودن، یه ظهور موسعی برای آیات درست میکنه. درست ما علی المحسنین من سبیل گیر قبل و بعده. جالبه بدانید قبلش و بعدش و خود این قسمت آیه راجع به کسانی است که هیچ کار نمیتونن بکنند ولی دلسوز پیغمبرند، دوست دارن تو جهاد شرکت کنن، نه پول دارن، نه اسب دارن، نه شمشیر دارن، نه خوراک دارن، نه پیغمبر میتونن کمکشون کنند، فقط آدم خوبی هن. حسن فاعلی. در حالی که در قاعده احسان محسن خدمت کرده به اون بهره‌منده از احسان، محسنون الی خدمت کرده، منتها خب تو این خدمت یه ضرری هم زده، او رو از لای ماشین که آتش گرفته بود کشیده بیرون، اما در ماشین طرف هم خورد کرده. آبی که داشته مثلا می رفته تا خانه همسایه، رفته شیر و بسته که ساختمون خراب نشه، ولی خب ناچار شده قفل رو بشکنه بره داخل. یعنی کار کرده در قاعده احسان. در اینجا اصلا آیه موردش کسانی هستن که هیچ کار نکردند، ولی بگیم آقا قرآن هست، میخواد یک چیز فرازمان و فرا مکان بگه، بگه محسن سبیل مؤاخذه نداره. یک مصداق محسن کسی است که حسن فاعلی داره ولی هیچ کار نمیتونه بکنه، مثل مادری که بالا سر به اصطلاح کنار بچه مریضش میشینه فقط عشق میریزه، نه پول داره ببره دکتر، نه کسی میبردش، بعد عشق میریز. یا نه مادری که میبره ولی، یا مثلا میخواد بلندش کنه ببره ولی زمین میخوره مریض سر میشه. ببینید بگیم آیه قانون اساسیه، لذا یه فضا سازی کنیم و زمین سازی کنیم برای حد اکثری. میگید مثلا دو بار رفت آمد بشه تو آیه، خوب بشه، بعد دیگه حالا از اهل بیت هم الگو بگیریم. به همین خاطر در مقاله ای که ما در حالا شاید مثلا دو دهه قبل من نوشتم، عرصه رو سخت گرفتم برای این که بخوام از این آیه ما علی المحسنین قاعده احسان در بیاره. الانم مقاله هست و من تاییدم کردم که ببینید تا زمان شیخ طوسی هیچ فقیهی تمسک نمیکنه به این آیه فقهیاً، اما یه دفعه از زمان شیخ طوسی استدلال شروع میشه، تا جایی که دیگه بعدن گفته شد دلیل اصلی قاعده احسان این آیه است. آقای بجنودی رو نگاه کنید تو قاعده احسان، اینا همه تو اون مقاله هست. ولی خب شاید الان اگر بخوایم این مقاله رو مثلا بازبینی کنیم، بازنویسی بشه، این تذکره داده بشه. حالا ببینید، بذارید من دیکته نکنم به شما بزرگواران، و شما هم یه مقداری خودتون مثلا این بحث رو دنبال کنید. یه روایتی هست خیلی جالبه، روایت رو فکر کنم طلاب اولین بار در رسائل میخونن، روایت معروف به عبدالعلا مولا آل سام. مثلا یه نمونه شو میخوام بگم کار ائمه رو. آقای عبدالعلا، روایت از نظر سند خوبه، حالا حسنون، بعضی گفتن چرا میگید حسن، بگید صحیح. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی عن احمد ابن محمد، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح است، معتبر. خود احمد همینطور. عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب عالی است. عن علی ابن حسن ابن رباط، خب مثل حسن ابن محبوب نیست ولی ایشون هم گفتن امامیون ثقتون. و بعد میرسه به عبدالعلا مولا آل سام، ایشون محل بحثه ولی خب گفته شده اعتبار داره دیگه. حالا بحث رجالی رو ما به خودتون واگذار میکنیم، مخصوصا مبنایی که ما داریم که این روایات رو نمیشه ازش گذشت. روایت متن بسیار فاخری داره، نمیشه گفت یک راوی نشسته ساخته این روایت رو. مجموعه این امور شهرت تمسک بهش هست. اگر اینا رو کنار هم بذاریم به اعتبار روایت میرسیم، به اعتبار روایت میرسیم. میگه که قصهش هم اینه که ناخون پاش قطع شده، زخمه، روی انگشت پا یه داروی گذاشته، حالا میخواد وضو بگیره، میگه چیکار کنم. آمده داره از امام صادق سوال میکنه. امام صادق این نکته هست، میگن اینا از قرآن در میاد، نمیخوان بگن که من در میارم، نه، میگن اینا در میاد از قرآن. و بعد میفرمایند که روی همین دارویی که گذاشتی، حالا یا پارچه‌ای که گذاشتی، مس بکن، که وضوی جبیره دیگه. روایت اینه، نکاتی داره این روایت. بهتون بگم، تبلیغ بکنم که ما اگر امروز هیچی دیگه بحث رو ادامه ندیم، ولی نکته این روایت رو شما توجه کنید، شما که به فقه علاقه مندید قاعدتاً و به تفسیر، چون بحث اونم تفسیر، ما گفتیم درسته ما داریم فلسفه تفسیر میخونیم، اما عملاً تقریبا جلسه نیست که یکی دوتا آیه هم اشاره نشه و تفسیر نشه، منتها ترتیب نداره دیگه، به مناسبت پیش میاد. از این جهت من نگران نیستم که حالا به قدر ضرورت اگر بحث فلسفه تفسیر ما طول بکشه اشکالی نداره. حالا نگاه کنید، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا عرض کردم، اثر تو فنقت از زفری، لغزیدم، یعنی ما میگیم پاور زدم، حالا هر کسی یه چیزی ممکنه بگه، ناخونم قطع شد، شکست، جدا شد، فجعلت على اصبعی مرارتن، من مراره رو نگاه کردم، به این رستم که منظور داروه، یه داروی گذاشتم روی زخم، قاعدتا با یه پارچه هم بسته دیگه. فکیف اصنع بالوضو؟ قال، آقا فرمودن یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. عبدالعلا، این مسئله، این مورد و اشباه این مورد از کتاب خدا معلوم میشه. معلوم میشه، یعنی تأمل کنی خودت از قرآن در میاری. حالا یه کسی ناشی باشه بگه حتما یه آیه داریم راجع به وضوء جبیره، نه. آقا فرمودن قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. مگه نخوندی آیه 78 سوره مبارکه حج رو؟ خداوند در دین حرج قرار نداده. رو خود همین زخم مراره قاعدتا خب معلومه باید یه پارچه بذاره، چیزی بذاره مس کنه برش. ببینید این چیه؟ امام از این آیه دارن حالا به قول آقایان قاعده نفی حرج رو استفاده میکنن. شاید ما بودیم آیه رو مثلا یک گزارش میگرفتیم، خداوند در دینش سختی قرار نداد، برخلاف مثلا قوم بنی اسرائیل که برایشون سختی گرفته شده بود. حالا تا چقدر اینا درست باشه، روایات معتبر که داره، ولی حالا برخی نکات باید روش تأمل کرد. اما اینجا امام علیه السلام دارن یه قانون در میارن. حالا یه نکته‌ای که اینجا هست، این که گفتم دقت داره، اینه انشاءالله برسیم یه زمانی سوره حج اونجا باید حسابی بار بیاندازیم که قاعده حرج، که نفی حرج که قرآن اشاره میکنه، البته قبل سوره بقره باید بار بیاندازیم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، در اون جا باید بحث رو صورت بدیم که انشاءالله میدیم. اینه که این نفی حرج حضرت میخوان بگن که یه قاعده است، همین تلقی که علما دارن معمولا، یا نه ما جعله یک پارادایم در دین، یعنی اینا رو باید خودتون بفهمید. خدای متعال که حرج شما رو نمیخواد، از اون بر دینش رو هم سبک نمیشماره. دیگه مدیریت کنید خودتون بین نفی حرج با اهتمام به دین، همینه که سایر اعضا رو شستشو بدید، سایر اعضا رو مس کنید. اینجا که مشکل داره عقلائیاً حلش کنید، یعنی و رضا اون امسح علی که بعدشه، اون ادامه یعرف و هازا من کتاب الله دیگه نیست. خود این یه بحثیست که امسح علی که امام میفرماین ادامه همون یعرفه، یعنی یعرف و هازا و اشباهش از کتاب الله، که اینجا نمیخواد آب بریزی رو زخمت، بلکه محس بکن. میدونی که اگر این طور باشه قاعده نفی حرج میشه مثبت حکم، در حالی که آقایون قبول ندارن نفی حرج مثبت حکم باشه. نفی حرج مثبت حکم باشه، میگن نهایتا نفی حکم میکنه، اما حالا چی رو اثبات میکنه دیگه نفی حرج دلالت نمیکنه. آیا مسح بر مراره؟ خب یه گزینه این بود که بره تیمم کنه، یه گزینه اینه که اصلا اون پا رو مس نکنه بقیه کارو بکنه. این امسح علی از لا حرج در نمیاد، از نفی حرج در نمیاد. اگر به یه نفر گفتن اگر وضو حرج داره نگیر، در نمیاد که برو تیمم کن. ممکنه باید بره تیمم کنه، نماز بخونه، ممکنه همینجوری نماز بخونه، ممکنه اصلا نمازم نخونه بعدن قضا کنه. اینا دیگه از قاعده لا ضرر و نفی حرج در نمیاد. اینه که باید رو این حدیث دقت کرد، آیا امام میخوان بفهمند که اینا همه از قرآن در میاد یا نه. ما نه بحث وضو میکنیم الان، نه غیر وضو. الان بحثمون اینه که ببینید چجوری ائمه رفتار میکنن با قرآن. حالا این جالبم اینه که امام میگن شما هم باید برداشت کنید. نکته این حدیث که شاید تک باشه تو این قضایا اینه که امام میگن اینا رو خودتون برداشت کنید، منتظر من امام صادق نباشید، مایه امام باقر و مایه ائمه نباشید. در هر صورت بحث خوبی است. در همین چند دقیقه‌ای که دیدید رفت آمد کردیم، حرفای خوبی به دست آوردیم، ولی باید ادامه داد بحث. و من این بحث و بحث ششم رو در حالی تمام میکنم که حسرتش میخورم که چرا نمیشه ادامه داد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم، حالا امروز وارد میشیم در فلسفه تفسیر تا ببینیم به کجا میرسیم. عنوان مسئله هفتم اینه، خواستید یادداشت کنید، نهاد متولی تفسیر در کشاکش اثبات و نفی. یه بار دیگه میگم، نهاد متولی تفسیر در کشاکش اثبات و نفی. چی میخواد بگه؟ ببینید این میخواد در واقع یک سوالی رو پاسخ بده. این بحث هفتم اینه که آیا قرآن نهاد متولی تفسیر داره یا نه؟ اگر داره اون نهاد کیه؟ چیه؟ دیدید خیلی از کشورها نهاد تفسیر قانون اساسی دارند. خود کشور ما شورای نگهبان از جمله کارهاش همینه که مثلا قانون اساسی رو تفسیر کنه و قواعد رو با قانون اساسی مقایسه کنه. حالا میایم خدمت قرآن، آیا نهاد متولی داره یا نه؟ اگر خوش حافظه باشید، ما در یکی از چهارشنبه ها دقیقاً بخواد 5/8/1400 حدود دو ماه قبل در مسئله دوم از مسائل فلسفه تفسیر تحت عنوان مرجعیت قرآن، که قرآن مرجعه، خب اشاراتی داشتیم. در اونجا مخصوصا این نکته رو تأکید میکردیم که قرآن مرجعه، اما باید حواسمون باشه به قرآن بسندگی نرسیم. اونو بذاریم برای اهل سقیفه که گفت حسبنا کتاب الله، که الانم به یه شکلایی هست. ضمن این که رو مرجعیت قرآن باید تأکید کنیم، نباید به اون جریان سخیف برسیم. الان در واقع به نوعی ادامه اون بحثه، منتها با بیان دیگه، با گفتمان دیگری، به این عنوان که آیا قرآن نهاد تفسیر میخواد یا نه. فرقش هم با اونجا اینه که اونجا ممکنه کسی مرجعیت قرآن رو قبول کنه، ولی بگه ما نهاد رسمی متولی تفسیر نداریم. ممکنه بگه نداریم، یا از این طرف بگه نهاد متولی تفسیر داریم ولی قرآن مرجع نیست. پس بین این بحث هفتم با بحث دوم عام و خاص منوچه. ممکن کسی مرجعیت رو قبول کنه، نهاد متولی رو قبول نکنه یا بکنه. از این طرف نهاد متولی رو قبول کنه، مرجعیت رو قبول بکنه یا نکنه. پس یه وقت نگید این دو تا بحث یکیه. نه، این هفتمی امتداد دومیه. شاید مثلا اگر الان بود ما اینو بحث سوم قرار میدادیم، اونجا که مطرح میکردیم اینم قرار میدادیم، ولی حالا خیلی مهم نیست. آقا قرآن متولی تفسیر داره یا نه؟ ادعی سفت وای میسن میگن نداره، ادعی هم میگن داره. حالا اونایی که میگن داره، اون وقت دیگه تو حدودش، تو تعیین نهاد اختلافاتی دارن. خیلی بحث خوبی است. دوباره همینم من بگم، یه وقت شما بگید همه بحثا تبلیغ میشه. بله، اینم خودش حالا صبر میکنید، یه کمکی امروز داریم پیش میریم، مقداری هم جلسه آینده اگر تمام بشه متوجه میشید. اتفاقا از بحثایی است که جالبه، جالبه با این که از خود زمان رحلت پیامبر مطرح بوده، نه با این عنوانها، ولی واقعش هنوزم از بحثای زنده روزه، هنوزم از بحثای زنده روزه، هم علمی هم اجتماعی. حالا من دیگه سیاسیش نمیگم، سیاسی هم هست، یعنی علمی معرفتی بفرمایید، سیاسی اجتماعی، و اختصاص به اسلام هم نداره. مثلا در نسبت به متون مقدس، عهد جدید، عهد عتیق، مخصوصا عهد جدید، انجیل، همین بحث ها هست. آیا باید نهاد خاصی عهده‌دار تفسیر بشه؟ مسیحیت کاتولیک اینو میگه دیگه، اینا معتقدن بله باید به اصطلاح نهاد خاصی. در مقابلش امثال لوتر بودن، کالوان بودن، که بعد پروتستان به وجود اومد. خب این به اصطلاح لوتریسم، کالوانیسم یا کالوینیسم، اینا عقیده شون این بود که نه، ما متولی تفسیر نداریم برای انجیل و کلیسا نباید عهده‌دار تفسیر بشه فقط. حالا نگیم چرا عهده‌دار میشه، اونم بشه اما دیگرانم بشن. اینجا بود که اندیشه همه کشیشی مطرح شد. همه کشیش یعنی همه کشیش هم، همه آخوندی بگید، حالا تو اسلام پروتستانتیزم اسلامی مطرح شد. آخونزاده اشتباه نکنم، خب اینا همینا رو مطرح میکردن دیگه. خب رو این بحث یه مقدار مطالعه میکنید، هفته آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.